انشاءالله راجع به نام مقدس ثمر در جلسه آینده هم روایاتی رو عرض می کنیم. بنابراین این کلمه رو شما داشته باشید. انشاءالله یه خوده اگر شد برش مداومت بیشتر و توجه بیشتری هم داشته باشیم، انشاءالله اتفاقات خوبی هم برامون خواهد بود. من تیکه اول فرمایش حضرت رضا علیه السلام رو میخوانم که اگر کسی یادداشت داشته یا در ترجمهش یا در خود متن اگر جایش رو جا مانده تکمیل کنه، وارد بخش دوم میشم و کلمه دومی که در این جلسه میخوام صحبت کنیم. عرض کردم که کلمه اول رو یه خود مفصلتر صحبت کردیم، کلمه دوم در واقع حتماً مقدمه این لازم داره و مقدمه شو انشاءالله تو این جلسه میگیم. یه خوردم بزرگواران شاید اونهایی که در نوبت‌های دیگری خدمتشون بودیم احساس بکنن که در طول این جلسه نیاز به زحمت و دقت بیشتری هم هست. بسم الله الرحمن الرحیم. حسبنا شهادت و ان لا اله الا الله احداً صمداً لم يتخذ صاحبةً ولا ولداً قیوماً سمیعاً بصیراً قویاً قائماً قاویاً نوراً عالماً لا یجهل قادراً لا یعجز غنیاً لا یحتاج عدلاً لا یجور خلق کل شیء لیس کمثله شیء لا شبه له ولا ضده ولا نده ولا کفر. بخش دیگر و ان محمدن عبده و رسوله اللهم صل على محمد و آل محمد و آل محمد. وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم عبد او و رسول او هست و امینه و صفوته من خلقه، امین خدای متعال و برگزیده خدا از میان خلق است، سید المرسلین آقای رسولان و فرستادگان و خاتم النبیین و خاتم انبیا و پیامبران و افضل العالمین برترین عالمیان، لا نبی بعده نبیی بعد اون بزرگوار نخواهد بود و لا تبدیل لملتهی و لا تغییر، آیینش تغییر و تبدیلی نخواهد. تا اینجا راجع به خود وجود مقدس خاتم الانبیا حضرت فرمودن و بعد تعبیری داره که من فقط این تعبیر رو سریع میخوانم، بعد این قسمت سوم رو با همدیگه جمله جمله و کلمه کلمه بررسی میکنیم. و ان جمیع ما جاء به محمد صلی الله علیه و آله انه هو الحق المبین، از اینجا دیگه مربوط به آن چیزی است که حضرت با خودشون آورده اند و ابلاغ فرمودن. در این قسمت میخواهیم روی کلمه خاتم النبیین بودن سخن بگیم، منتها با یک مقدمه. مقدمش چیست؟ وقتی ما میگیم خاتم النبیین، شما یاد چه تعبیری میافتید که توش صحبت هایی شده قبلا اشاراتی کردیم توی جلسه احیانا؟
این حدیث
چی بود؟
به امیرالمومنین، یعنی پیامبر به امیرالمومنین، یه حدیث نمیدونم منزلت کیانه، میفرمان که انتمه نیو منزلت موسا انتمه نیو
موسا
الا انه لا نبی
لا نبی یاد دیگه یاده چی اینو بحث خاتم و نبیین
خاتم بودن
حالا چیزی یادتونه خاتم با خاتم؟ این پوهر میشه، این آخر میشه. کدومش درسته؟ هر دو توش این درست باشه.
این که پایانیه بیشتر بحثه، ولی خب میتونه پوهر هم بیان.
اصلا معنای تحت لفظی خاتم به چی گفته میشود؟
آخرین
مهری که پایان یک برگه میزنن و ختام اون برگه میزنن. خاتم اون نبیدی پایان میزن. بحث خاتمیت پیغمبر. آقا خوب پیغمبر خاتمن دیگه، مگه بحث خاتمیت بحثی داره؟ بله. آقا بین ما و معاندان بحثه؟ نه. یه خود حالا سب کنیم ببینیم شاید همسایه همون هم با همون بحثایی داشته باشه. پس ما در ذیل فرمایش حضرت رضا علیه السلام میایم سراغ واژه خاتم النبیین و در این زمینه سخن میگیم. مقدمه بحث از اینجا شروع میشه. نبوت از ریشه نبع به معنای خبر. من حافظه شما رو قبول دارم ولی یاد داشتتم میپسندم. نبوت از ریشه نبع به معنی خبر. در قرآن هم سوره نبع داد. اون نبع از این چیه؟ شما که دعای افتتاح میخونین و نبع العظیم از ویژگی ها و القاب حضرت امیرالمومنین علیه السلام، اون نبع عظیم وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام. نبع یعنی خبر. نبی که در اصل نبی بوده بر وزن فعیل، نبع فعیل، یعنی کسی که از علوم الهی آگاه. رسول، پس این شد نبی. رسول از ریشه هم معنای رسالت به معنای مأموریت و ارسال برای انجام وظیفه است. یه تکلیف خاصی وقتی به کسی میدن مأمورش میکنن اون میشود رسول. خب حالا نبی خبر میآورد، رسول هم مأموریت دارد که پیغامی را برسان. مأموریت رسول خدا چیست؟ چیه مأموریت اصلی رسول خدا؟ چه؟ هدایت. یعنی رسول مسئول درمان بیماری‌های جسمی ما نیست. قرآنی حضرت تشریف بیارن تا طب و نبی تدریس کنن. حضرت مسئول ساختمان سازی نیستن. بنا نیست حضرت در حیطه‌های این گونه اتفاق. کار اصلی رسول هدایت است. بنابراین نبوت اعم از رسالته. لازمه رسول بودن، نبی بودن هم هست. نبی پیام را می آورد، رسول پیغام خاص دارد، وظیفه مشخصی دارد. آیا انبیایی هستند که مأموریت هدایت نداشته باشند؟ بله. مثل کی؟ مثل جناب لقمان. جناب لقمان رسالت و مأموریت هدایت را عهده نداشت ولی نبی. یادتون هست بعضی از دوستان در جلسات قدیم گفتیم بعضی از انبیا مراتب عدیر هم داشتن، حداقل مرتبه چی بود؟ فقط خودشون موظف به بندگی خدا بودن و پیغام دریافت میکردن، مأموریتی برای دیگران نداشت. علم حضرت خضر بسیار زیاد بوده، اما پیامبر اولوالعزمی مثل حضرت موسی علی نبی نوانه علیه السلام شاگردی جناب خضر رو میکنه. خضر پیامبر است به تعبیر ما، اما نبی است، رسول نیست. خب پس همه انبیا رسالت الهی ندارن، ولی همه اونهایی که وظیفه رسالت دارن حتما نبی هم هست. چند تا نبی داریم؟ 124,000 پیغمبر. از اینا چند تاشون مأموریت به تبلیغ دارن؟ حدود 300 نفرشون. تا اینجا مقدمه یک بحث خاتمیت. مقدمه دو، در تاریخ کسانی بودن که منکر خدا نبودن ولی منکر نبی خدا بودن. مثل کی؟ مثل محمد ابن زکریای رازی، کاشف علی، از منکران نبوت. سال 311 از دنیا رفته، اهل ریم. دو تا کتاب علیه نبوت داره به نام نقض النبوات، کتاب دومش مخاریق الانبیاء.
کتاب دومش
مخاریق از خرقمیان. در کتاب نقض النبوات نیاز به نبی رو زیر سوال برده، در کتاب دومش معجزات انبیا و قرآن رو زیر سوال برده. دقت کنید، ما در عین تشویق و ترغیب فرزندانمون به دانستن، به پژوهش کردن، به تجلیل دانایی در مقابل جهل، حواسمون باشه که برای بچه ها بت‌سازی نکنیم. نهایت دعوت ما باید دعوت به اهل بیت و پیروان اهل بیت باشه. یعنی شما اگر محمد ابن زکریای رازی را یه جوری معرفی کردید که بودم خب حالا یه محققیه مثل یکی دیگه که محققه، ولی اگه شما یه جلوه ای ازش دادید که آخه دیگه مگه میشه اونم اشتباه کنه مثلا، این فضاها رو حواستون باشه، تو فضاهای تربیتی باید مراقب باشه. نه به ظلم و بفراد دومش مخالب. این کتاب ها به دوران ما نرسیده. خب ولی یکی از دعات اسماعیلیه به نام ابو حاتم رازی که معاصرش بوده، یک کتابی نوشته که خلاصه مناظراتش با محمد زکریای رازی، کتابش هست الاعلام یا اعلام النبوه. از اون کتاب ما میفهمیم که دیدگاه‌های محمد زکریای رازی چیه. خلاصه سخنش اینه، مقدمه دوم بحث خاتمیتی ما، میگه بشر عاقل است، میتواند از طریق عقلش خودش مفاسد و مصالحش را تشخیص دهد، نیازمند به آمدن کسی برای هدایت نیست. با فرض اینکه خدا بخواهد کسی رو هدایت کنه، چرا یک نفر رو هدایت کنه؟ همه رو هدایت کنه، چرا یه نفر مأمور بشه بیاد به بقیه بگه خب خدا به همه حرفا رو بزنه؟ خیلی رو چی حساب وا کرده بود؟
عقل
رو عقل خودم. آقا ما در اون کسی هستیم؟ یه عده دیگه هم بودن از زنادقه که با اهل بیت مباحثاتی داشتن و همین فضا رو در عدم نیاز به انبیا صحبت. ما در جامعه اسلامی دارید منظم می نویسید در بخش دوم مقدمه، پس یک شد منکران نبوت و قائلان به توحید، الفش شد زکریای رازی، بش شد زنادقه ای دیگر که با اهل بیت ما احتجاجاتی با اهل بیت مباحثاتی داشتن و احتجاجاتی شنیدن. جیم به زنادقه، یعنی کسانی که منکر بودن اومدن با اهل بیت بحث کردن و اهل بیت براشون استدلال های آوردن، اینا رو بهش میگن زندیق. گروه جیم، من خودم فکر میکنم اینجوری منظمش میکنم اگه گیج میشین نکنم. گروه جیم کسانی هستن که تو جامعه اسلامی به این شکل رو در روی نبوت نایستادن. یه کتابیه به نام الملل و النهر، کتاب مشهوریه، موضوعش چیه؟ چه؟ اسمش از اسمش این نویسندهش محمد ابن عبدالکریم شهرستانی متکلم اشعریه در قرن پنجم و صاحب کتاب الملل و النهر. این کتابش خیلی مشهوره، مثلا فرض کنید آقای جعفر سبحانی این کتاب رو بستش دادن، نقدش کردن، چون اشعری بوده نویسندش. توی این کتاب، یعنی میخوام بگیم از اون زمان برهمنی ها به این اشتهار داشتن، می نویسه براهمه منکر اصل نیاز به انبیا هست. براهمه رو امروزه بهشون چی میگیم؟ بهشون میگیم هندوا. همین هندوایی که میگیم همونها که هندوها، یه جمله دقیق بگم ولی روش وای نستیم بعدن بحث کنیم، هندوها و گروههایی از عرفان مسلک ها احساس نیاز به انبیا را نمیپذیرند، خود را مستغنی از انبیا میدانند. چرا؟ الان چون کلمه عرفان مسلک ها رو گفتم میتونیم کدش رو بدیم. چرا؟ چون وقتی شما باب کشف و شهود را گشودی، او دسترسی به بخشهایی پیدا میکنه، منم وارد بخشهای دیگری میشم. هرچه او میکوشد و ظاهرتر میشود و عامدتر میشود، منم میتوانم جلو برم. بنابراین راه دسترسی به علم الهی نیازمند به پیروی از انبیا نیست. من خودم با خبرم، خودم میدونم. این سخن را در گفته های عرفای مسلمان هم میشود دید. فرقش تو چیه؟ اینا حرفای دقیقی ها
به صورت صریح نبوت و چیزم از بین نمیدونم، میگن تجربه نبوت میتونم
عرفای مسلمان، حالا اونجا خوده با این فاصله بره، ولی عرفای مسلمان نبی را برای عوام لازم میدونه. یعنی اگر شما گفتی ما سخن پیغمبر رو گوش میدیم، میگه خب شما تو این فضاها نیستیم، وصل نشدیم. مثلا من که وصلم، خودم میرم جمعه نبی رو میخوام. به خاطر همین شما صراحتا ازش نمیشنوید، برای اینکه به یه معنی لازم میدونه. میگه شماها بخوانید نماز، به تعبیر اون نویسنده که بهش میرسید، میگه من نماز میخوانم چون پیغمبر این تجربه را تجربه خوبی دانسته، من از این تجربه پیغمبر استفاده میکنم. اینجوری نیست که ما اطاعت کسی رو هم بکنیم، کسی پیشوای ما باشه، ما بر او اقتدا کنیم، این حرفا نیست. او یه تجربه شهودی داره، منم اون تجربه رو میرم، شاید منم تونستم به یه مراتبه برسم که البته رسیدم. این خیلی دقیقه. برخی از عرفای مسلمان معاصر میگویند، این جمله حالا یه گوشه داشته باشید، مثلا کتابو که باز می‌کنی می‌بینی این جمله ها رو داره، دیگه شما باید کتابشناس و نویسنده شناس باشی. میگه سالک در سفر دوم عرفانی خود دارای علم الهی می‌شود. سفر اول چی بود؟ سفر رو یادتونه؟ بله. چی میگین ازش بگیم؟ همونو درسته بگیم.
نه
مراتب سلوک عرفانی چجوریه؟ اشاره کنم بینم یادتون میاد؟ حق داره توش، خلق داره توش. خیلی ممنونم. من اینو بگم بعد ببینید اون کسی یادش میاد یا نه. در سفر دوم عرفانی عارف دارای علم الهی میشه. اگر هم شما بگی آخه این حرف در کجا میزنی، میگه باید این سیر رو برید تا بفهمید. شما عوامی نمیفهمید، حالا شما هرچی استدلال یا حرف. در سفر سوم به مقام نبوت میرسه ولی حق تشریع نداره. در سفر چهارم به مقام نبوت تشریعی هم میرسه، یعنی خودش هم این گناوادیه بود، میگفت گناوادی ها از همه بهترن، تو گناوادی ها ما که اینجایی من همه بهترین، تو اینجا هم خانواده من همه بهترن، تو جمع خانواده من همه گفتن شروع کرد دیگه، میرسه دیگه. تو شما پیدا کردی سفر رو؟
سفر اول سفر منتر بگیرم یا به اختصار سفر به سوی خدا.
خب منر خر الهر، شما داریم مراتب سیر و سلوک رو میریم، بنابراین یه جاهایی هم بالاخره حرف گوش میدی، حالا نه حرف ندیگه خدا و مجد خدا رو، بالاخره حرف مراد رو میدیم. دوم داریم میرسی به خدا.
دوم سفر منر حق الهر فل حق یا به اختصار سفر فل حق،
یعنی اونجا دیگه با خدایی دست در گریبان، معاشقه با حضرت رب. ببین وقتی شما تو جلسه میشینی، وقتی اینجوری حرف میزنی، اصلا همه تو گریه میکنی، حالا نه شما ها، اصلا ما ها هم گریه میکنیم، چه حالی پیدا میکنیم. من الحق الالحق فلحق، اصلا چی خدایی میشی؟ حس نکردی تا حالا؟ نرفتیم اصلا، وقتی بری میفهم. خب سومی اینجا گفت چی میشی شما؟ گفت اینجا مقام نبوت هست، یعنی پیغام بهت رسیده، ولی مأموریتی نداشت. خب بعدی
سفر من الحق الى الخلق بالحق یا به اختصار سفر الى الخلق.
حالا مأمور میشی میای ولی یه بالحق هم توش داره، هنوز خدا هوا تو داره، اون رفاقته هست، صمیمیته هست و اینا. و برو
سفر چهار، سفر من الخلق الى الخلق فل حلق بل فل خلق بل حلق یا به اختصار سفر فل خلق.
دیگه اومدی برای اینکه دست مردم رو بگیری، راه نماییشون کنی، دیگه تو وصلی، خودت که دیگه نیاز به نماز و بندگی نداری، دیگه تو حل برو جلو. آقا دل لذت هی احساس لذت میکنی، در حالی که اصلشو در اصل حاضر رفتیم بخش بعدی، زنادقه هندوها. هندوها اصل حاضر گروه دیگری هم هستن که مخالف نیاز به انبیا هستن. اینها در واقع در هدایت الهی برای عصر تمدن، آگاهی و علم دوچار مسئله میشن. یا خود یعنی بشری که اینقدر پیشرفت کرده هنوز نیاز به دست هدایت داره؟ به عنوان نمونه کتاب احیای تفکر دینی در اسلام نوشته یه شاید بلد باشید کتاب احیای تفکر دینی در اسلام، یعنی ظاهرش هم احیاست، تفکر دینی در اسلام، محمد اقبال دام ترجمه شده، آقای احمد آرام ترجمه کرده. اقبال در این کتاب میخواد رمز خاتمیت پیغمبر رو بگه. پس ما دسته های مختلف منکران نبوت رو بیان کردیم، الان رسیدیم به طرح بحث خاتمیت در نگاه افراد و صاحب نظران و کسانی که ایده پردازی کردن تو این زمینه. خب مقدمات رو طی کردیم، دسته های مختلف، حالا رسیدیم به بحث خاتمیه. هر جاش ابهام داره گنگه بود، گنگه جایش چند نه الان اگه روشنه بریم، اگه جایش جامونی بگیم بقیه کمک میکنن تکمیل. کدوم کتاب اقبال؟ احیای تفکر دینی در اسلام. اسم چه کسی؟ زنادقه زندیخا رزه و قاف،
یعنی
این همون ادامه جیم
میشه دار میزه
نه این داره
زنادقه به بودش.
پس یه بار شما به ترتیب خودتون بگیم ببینم. ببینید زکریا رو نمیگیم خودش یه فرده، منکران نبوت ولی خدا رو میپذیرند. دو کسانی که زندیقن، منکرن و احتجاجاتی با اهل بیت داشتن در زمان. سه
اسلامی
رو در روی نبوت
نیستادن ولی این را به بیرون از جامعه اسلامی
هندوها. شاه ها گروهی بودن که دیگه میگه الان دیگه وقت این نیست که کسی با دست میگه کنن، دیگه ما کشف کردیم، دیگه الان یعنی زمانی که دیگه بشر احساس معمولا میشه بعد رنسانس دیگه بشر احساس بود که همه چیزو داره میفهمه. مثلا شما نگاه کنید این کتاب، کتاب جالبی حالا یه وقت دوست داشتون بخونید، در احاطه آینده آقای خان امریکز نوشته. روی کتاب یه جمله جالبی داره، کسی دیده بود این کتابو؟ آیا تحول، آیا تحول سریع فناوری شما را نیز دوچار سرگیجه کرده است؟ پس کتابو میاد میگه شاید مهمترین اکتشاف قرن بیستم یادگیری دانش شناسایی و خواندن رمز حیات است. ژنوم انسانی رو در عصر کی خوندن؟ کلینتون. شاید مهمترین چالشی که در قرن بیستم با آن مواجه خواهیم شد این باشد که چگونه و کی این دانش را به کار ببریم. میگه بابا ما اصلا دیگه فهمیدیم انسان چجوری ساخته شده، فقط مشکلی که ما میخوام بسازیم در این جامعه بشری دچار مشکل بشن. این فیلم های گسترده ای که ساخته میشود راجع به مراکزی که انسان هایی رو ساختن شبیهشون بیرونن، حالا فیلم بازا اینا رو بهتر میدونن، اینا همینه دیگه، اینا همین حرف هاست. یعنی شما لااقل در حد فیلمشو رفتی، گام بعدیشو، و خود فیلمساز تو را به چالش میکشه که تو با وجوه دیگر هم نگاه کنی. انسان خودش را در نقطه خلق قرار داده، میگه من دیگه خلق میکنم، بعد حالا یکی بیاد من هدایت کنه. حالا شما هم هم احساس پیدا نکردی؟ تازه هی هم برم پشت بلنگو به شما بیدن شما خلیفت اللهی، اصلا شما اونی هستی که خدا میخواسته، خدا اون جهت میگیره دیگه. این که در برخی از رشته ها خصوصا بیدینی و دوری از معنویت بیداد میکنه، بخشش هم مورد همین جبگیری هست. یعنی احساس میکنی که اون داره یک کاری انجام میده با خلیفه خدا هم. خب بریم جلو. اقبال در کتابش رمز خاتمیت را این گونه بیان می‌کند. یه نکته پرانتزی بگم، یهودیان و مسیحیت بحثی به نام خاتمیت ندارد. چرا؟ این بحث اصلا توی ادبیات اونا نیست، تو ادبیات مسلمان هاست. چون در اسلام و در قرآن بحث خاتم و نبیین طرح شده، اونا این بحث رو ندارن. اونا خیلی هنرمند باشن پاسخ بدن اونجاهایی رو که وعده هایی به موعود داده شده. میگه تمدن بشر دو قسمه، یکی دوران غریزی تمدن و یکی دوران عقل. در دوران غریزی تمدن بشر نیاز داره تا یه کسانی باشن که مثل بچه ها اونها رو کمک کنن تا راه رو از شاه تشخیص بده. این بحثا رو دقت بکنید در مسموعاتتون زیاده، اینا بحثای روزه. اقتضای این توان بشر مراقبت و راهنمایی است. یه تفاوت حرف اقبال با زکریای رازی در چی بود؟ یه بخشیشو میپذیره. پس میگه ما در یه بخشی لااقل نیاز به راهنما داریم. چه بخشی دیگه نیاز نداریم؟ گفتیم عقل با ابزار. میگه حالا دیگه، ولی در بخش دوم که عقل شکوفا شد و علم، صنعت و تمدن پا به عرصه حیات گذاشت، دیگه نیازی به هدایت انبیا نیست. کار انبیا الان بر عهده عقل، عقل مجهز شده به علم. علم خوب است اما نه در حدی که براش تقدس قائل بشی. علم را می ستاییم، دانستن را می ستاییم، خواندن را خوب می دانیم، اما اگر این بخوان بخوانها بخواد جایگزین پیروی از مکتب وحی بشه بشر همون می شه که شده. پس عقل امروز پیامبر دوران جدید است. خب با وجود این عقل و این علم ارسال نبی عبث می شود، خدا کار عبث انجام نمیده. پس این معنای ختم نبوت است. به متوجه سوالتون نمیشه. مورد یک امتحان. ببینید دوران، بگید بغلسیشو توضیح بده.
دوران پریزی رو فکر کنم.
خب بگید بگید.
ما گفتیم که در این دوران اقتضای امتیاز بشر مراقبت و راه نماییه، پس یه مقدار از نبوت رو قبول دارم به خاطر احتیاج.
نه الان به اون تیکه که یه مقداری در یه زمانی نبوت رو قبول داره ما خیلی کار نداریم. اونو میخواستیم در مقایسه با زکریای رازی بگیم. اصل دیدگاهش این تیکه است که بشر از یه جایی به بعد دیگه نیازی به راه نما نداره. چرا؟ خودت بزرگ شدی دیگه، برو راهو پیدا کن. حالا چی میخوام بگم؟ دوره اول که رهبری مردم برای نجات و کمال و آزادی و قسط و عدل بوده با نبوت است. دوره اول کار نبیه. چرا؟ باید مردم رهبری کرد، هدایت. دوره دوم که فصل پایان نبوت است و دوران خاتمیت و آغاز امامت، در این دوره رهبری مردم به دست نظام امامت میفته. کاری نداره ولی منظور ایشون و مفهوم فرمایشاتشون از امامت چیه؟ حالا تقسیم بندی شده. دوره سوم که از غیبت امام آغاز میشود، یعنی دوران غیبت بزرگ، رهبری و هدایت خلق و بست حکمت و استقرار عدالت و قسط، یعنی آنچه که رسالت، آنچه که رسالت نبوت و امامت بود بر عهده علم. به نظر شما همزمان لازم دیگه؟ همزمان لازم دیگه. حضرت قاید شدن، مسئولیت امامت بر عهده علم، اما نه به عنوان دانستن مجموعی از اطلاعات علمی که دیگران نمیدانند، بلکه به معنی آگاهی شبیه به آن آگاهی که پیامبران میبخشند. یعنی جنس پیامبرگونه و این عبارت است از نیابت. نیابت یعنی مسئولیتی که علم برانده میگیرد تا ادامه دهنده راه امام و نهضت نبوت باشد. در این لحظه تاریخی مسئولیت و وظیفه علم، رهبری خلق و حکومت بر مردم، آموزش دادن، آگاهی بخشیدن به توده و آشنا کردن دائم مردم است با مکتب و زمان و سرنوشت و مسئولیتش. تمام مسئولیت نبوت و امامت به دوش علم و عالم قرار می گیرد. مجموعه آثار جلد 7 صفحه 248 و صفحه 249. ببینید یه سوال دوستمون این بود که اگر بعضی از جاهای فرمایش خوانده شده رو تغییری بدیم و معنای بعضی از کلمات هم اینجوری توضیح بدیم، به نظر من شنونده بیراه نمی آید. من چند تا پاسخ داشتم. یکی این که گفتم خب اگه ما بخواهیم جملات رو تغییر کنیم بدیم و معانی دیگری ازش استفاده کنیم که اینجور حرف ما او با او فرق. دوم این که لزومن اون چیزی که ما میگیم الان من احساس میکنم درسته لزومن درست نیست، جای تحقیق و تفحص داره. سوم این که ما همون جوری که به یک جمله که یه نفر ستایش از امیر المومنین بکنه اکتفا نمی کنیم به این که حتما همه اعتقاداتش درسته، اینجا هم ما نمیخوایم بگیم آقا الان هر واژه‌ای که طرف میگه الان داره یه خنجری مثلا به قلب تشیع میزنه، ممکنه یه واژه‌اش درست باشه یه واژه دیگه‌اش ایراد داشته باشه. مجموعه‌اش رو که نگاه می‌کنیم می‌بینیم مثلا این جنس فرهنگ امامت نیست، جنس فرهنگ شیعی نیست. حالا اگر بنا شد راجع به این که وظایف شیعه در عصر غیبت چیست تحقیق کنیم، کتاب‌هایی هست، نظریات مختلفی هم هست، میشود نظریات مختلف رو بررسی کرد، جاش توی این بحث ما نمیشه. در این دوره اجازه بدید از یه قسمت دیگرش بکنم. امامت نظام همیشگی نیست. اصلا ببین تعبیر او از نظامت با نگاه شیعه فرق میکنه. نظامت، امامت، نظام همیشگی نیست. رژیمیست که به هر شکلی که باشد از نظر اعتقاد شیعه امامی در 12 شخص مشخص محدود. بنابراین نمیتواند همیشه دی باشد. حالا ما الان به اعتقادات رو کار نداریم، به جملاتش توجه کنیم. میگه وقتی معلم من آمد، این مثال رو میخواییم گوش کنیم، من سریع ترم. وقتی معلم من آمد و گفت بعد از من 12 نفر می آیند و این درس را تمام می کنند، یعنی درس من ابدی نیست و پس از اشخاصی که تعیین شده است و می آیند تمام می شود و پس از آن اصول دیگری هست که بر اساس آن کارها ما را اداره کنیم. داره مفهوم خاتمیت رو میگه. میگه آقا در فرهنگ شیعه اگرم یک معلمی آمد و آقا بعد ما 12 نفر دیگه هم میام، وقتی 12 تا تموم شد دیگه معنی نداره شما بگی. به یه معنای امام زمان تمام شده. به یه معنای بعد از پیامبر اسلام باید نظام انقلابی جامعه را در چند نسل بر اساس ارزش‌های نوین اسلامی تربیت کرد. جامعه به این مرحله که برسد دیگر نیازی به امام 14 و 13 نداره که خود می تواند بر اساس بیعت دموکراسی و شورا که اهل تسنن با آن تکیه می کنند و اصلی اسلامی است، پس شورا هم شد اصلی اسلامی، رشد پیدا کنند. به یه معنایی من اگه برداشتم غلطه بگید، ما اصلا با فرد کار نداریم، با مشاهیر کار نداریم، ولی دقیقا نوشته هاشون استفاده می کنیم. بگید کتابایی که این بار به چاپ 30 و 50 می رسیم چیه توش؟ میگه آقا این کار شورایی خیلی کار جالبیه، کاملا دموکراتیکه، فقط دیگه شما چون که اصرار داریم میخوان حتما این 12 دارم به گنجونی، ما این کار رو بعد 12 رو شروع کنیم. گرچه خود ایشون در تعابیرش هست میگه ابوبکر و عمر بدشانسی آوردن و بدشانسیشون هم این بود که در زمان علی بودن و نور علی چون خیلی درخشنده بود اینا کم رنگ جلده شدن، جلده داده شدن. بله اینا خودشون خودش کسی بودن. از این حرفان داریم ولی حالا بریم جلو. اما نه بعد از پیغمبر که در دوره بعد از امامت یعنی دوره استقلال و دوره رشد سیاسی جامعه بر اساس این اصل مترقی که بیعت و شوراست، یعنی اخذ آرای عمومی و دموکراسی می توانستن حکومت اسلامی و تاریخ اسلامی را ادامه دهند. بنابراین امامت یک رژیم انقلابی است که افرادی محدود دارند و ثانیاً مربوط به دوره انتقال است. بعد پیغمبر یهو کلاس از معلم خالی کنن، مردم دستشون رو گم کنن، یه دوره انتقاله. اینا رو فرستاد سر کلاس سرگرم بشه بری خودتون اینا. لا اله الا الله. برای انتقال جامعه از جاهلیت به جامعه روشیافته کامل دوره وجود دارد که امامت نامیده می شود. مجموعه آثار جلد 15 صفحه 41 تا 45 از بخش اول جلد 15. خب ما برای اینکه به این قسمت دوم بحث کلاسمونم برسیم، من تا اینجا رو یه جنبندگی بکنم، یه خستگی در بکنیم. آنچنان که عرض کردم، هر جلسه واژه‌ای از واژگان، جمله‌ای از جملات این مکتوبه حضرت رضا علیه السلام رو با هم بررسی میکنیم و بابی را میگشاییم. هر جلسه با مقتضای اون، مثلا من تو برنامه هم هست که حتما چند جلسه راجع به قرآن مثلا صحبت کنیم، اون قسمتی که به اشاعات حضرت راجع به قرآن میرسیم اون فصل را میگوشم. بنابراین تا اینجا در این قسمت هم جور که عرض کردم یه الان مقدمه است، این بس ادامه دارد. ما نیازمند آن هستیم که بفهمیم مفهوم خاتمیت در اندیشه شیعه امامیه چیست. جهت اطلاعتون اگر اشتباه نکنم، حتی در آثار شهید مطهری ما دو سه تا مفهوم از خاتمیت داریم. یعنی ایشون در یک دوره یه توضیحی داده، توی یه سخنرانی یه توضیح دیگری داده، در یه جا یه نتیجه دیگه داده. یعنی حتی اینجوری نیست که بگیم ایشون هم مثلا یه نظر واحدی داده. ما این نظرات را با هم جمع جور میکنیم، مفهوم خاتمیت را بر اساس مبانی اعتقادی شیعه طرح می‌کنم. فعلا سعی کردم این قسمتایی که می‌خونیم با اینکه جواب‌هاشو نمی‌گیم ولی یه جوری بخونم که عدم صحتش یه خورده برامون روشن باشه. ولی انشالله اگر شبهه‌ای هم ایجاد کرده بود شما حتما بگید که تو همون جلسه پاسخ بدید. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علیه و سلم.